بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله هر موقع مدرسه لینک اسکایروم رو فرستاد در همان اتاق و تا اون موقع تو شرایط فعلی تامین اتاق فعلی خدمت رفقا باید سر وقت باشیم و از دوستان به هر حال انتظار هست که دقیق سر وقت انشاءالله شرکت بکنن در کلاس. بحث جدیدی که الان میخواییم خدمت عزیزان داشته باشیم یک بحث بسیار مهمیه، بحث بسیار حساسیه. تا حدودی میشه گفت به مباحث علم منطق اصلا مرتبط نیست. به که عبارت ما در مورد نحوه تفکر با دوستان صحبت کردیم، گفتیم تفکر بخشی از فرایند رسیدن انسان به مجهول و تبدیل مجهول به معلومه و عرض شد با توجه به اینکه مجهولات ما یا تصوری هستند یا تصدیق، طبعا تفکراتی هم که ما میکنیم یا در راستای رسیدن به معلوم درست به تصوری خواهد بود یا در راستای رسیدن به معلوم درست به تصدیقی. و معلوم میشه که علم منطق هم باید دوتا کار واسه ما بکنه: یک، راهی به ما یاد بده که درست تصور بکنیم، و دو، راهی به ما یاد بده که صحیح تصدیق بکنیم. گفتیم بخشی از علم منطق که هدف اول رو تأمین میکنه بهش میگوییم معرف، بخش دوم رو که هدف دوم رو تعریف میکنه بهش میگوییم حجت. خب با این توضیحات الان بحث که ما خواهیم مطرح بکنیم ظاهرش اینه که نه به معرف مربوطه نه به حجت مربوطه. بحثی که میخواییم بکنیم اینه که وجود چنو اقسامی داره. اما بعد از اینکه بحث رو به پایان رسوندیم خود عزیزان متوجه خواهند شد که این بحث اگرچه بحثی است خارج از مباحث اصلی منطق و به معرف و حجت ربطی نداره، اما در این حال خیلی از مسائل دقیق همین جا مطرح میشه. انشاءالله واسه دوستان یک سرمایه خواهد شد و تو مباحث منطق هم حالت مقدمه رو اثبات میکنیم که داره. فعلا حالا ارتباطش با مباحث منطق رو بذارید برای بعد که توضیح بدیم، خود مطلب رو الان اینو خوب دریابید تا بعد حالا جایگاه های مبحث رو در مباحث منطق هم روشن بکنیم. ماجرا اینه که ما انسان ها با یک مفهوم بسیار بسیار روشن و بدیهی که نیازی به معرف ندارد، معرف با همون اصطلاحی که آشنا شدید، ما با یک چنین مفهومی آشنا هستیم و عبارت است از مفهوم وجود. یعنی مفهوم وجود از مفاهیم ضروری ماست و مفاهیم ضروری بدون معرف برای انسان حاصلند و نیازی به نظر و کسب هم نداره. مفهوم وجود رو علارغم که اینقدر آشنا باهاش هستیم اما گاهی اوقات برای ما میان مقدار توضیح میدن. این توضیحات رو اصطلاحاً میگویند منبه. منبه یعنی چیزی را که نیازی به استدلال ندارد یا نیازی به تعریف ندارد بیایند و در موردش یک توضیحی بدن که اگر معرف نمیخواد باز روشن‌تر بشه، یا اگر استدلال نمیخواد باز قطعی‌تر بشه. اینها رو میگویند منبه. منبه یعنی هوشیار کننده. چرا بهش منبه گفتن؟ اگه یادتون باشه در مورد عوامل حصول ضروری گفتیم که یکیش انتباهه. انتباه یعنی هوشیار شدن، یعنی که انسان حواسش رو جمع بکنه. گاهی اوقات یک سری مسائل علارغم بدیهی بودن مغفول واقع میشن. اون چیزی که انسان رو هوشیار میکند و غفلت رو میزداید، یا اگر شبهه موجود است اون شبهه را مفقود میکند، و در آخر انسان رو به یک چیزی که ضروری است و استدلال نداشته برای انسان معلوم است میرساند. به این جور موارد میگویند منبه. پس منبه نقشش چیزیه که ما رو به یک استدلالی در حقیقت نمیخواد برسونه تا یک تصدیقی رو انجام بدیم، یا تعریفی ارائه نمیده که یک تصوری رو انجام بدیم، بلکه اون مانعی که وجود داره ما بتونیم برسیم به اون معرف رو، به اون معرف رو یا به اون تصدیق رو، به اون میگویند منبه. من حالا اول بحث میخواستم یک نکته ای رو در مورد جلسه قبل عرض بکنم، حالا یادم رفت چون میترسم بازی یادم بره آخر جلسه، این رو همینجا یه اشارهی بکنم. جلسه قبل یک تکلیفی خود دوستان دادیم، این نکته ای رو عرض کردیم پیدا بکنم، با اون این که فرمایشات مرحوم مظفر یه مقداری تو بحث بدیهی و ضروری سخت با هم جمع میشن و خیلی تلاعم ندارن. اونم این که ایشون تصریح کردن به این که مسئله ضروری بودن یا نظری بودن یک مسئله فردی است. یک علم برای یک نفر ضروری می شود و برای دیگری بدیهی نظری می شود. حالا توضیح هم که خودشون دادن علتش چیه، اما بعضی از عبارتهای اولیشون تو بحث ظاهرش این بود که نخیر، ما به طرف افراد ضروری نداریم و نظری، بلکه یک نگاه ظاهرن نوعی داشتن. یعنی اون چیزی که از تعابیر ایشون برداشت میشد، اون تعابیر اولیشون اینه که باید ما یک شاخصی رو داشته باشیم برای نظری و ضروری بودن. اونم حالا به نظر میرسید که شاخص منظورشون یک شاخص عرفی باشه. حالا نوع مردم اینجا اصلا یقینی میدونن یا یقینی نمیدونن. خب این تمرینی بود زن عرض کرده بودیم که رفقا دقت بکنن ببینن فرمایشه صدر و زید مرحوم مظفر چند اندازه با هم همخوانی داره یا نداره، این عرض کرده بودیم. و حالا بعضی از دوستان لطف کرده بودن، صوت فرستاده بودن، حالا چند نفر از رفقا انجام داده بودند و با منم تو ایتا ارتباط داشتن و فرستادن برای بنده. حالا تشکر میکنم از این عزیزان. حالا خیلی هم معلوم بود سعی کردن دقت بکنن، با ذوق و علاقه و زحمت معلوم بود که این تمرین رو حل کردن، کاملا روشن بود. بعضی از دوستان را صوتی که فرستاده بودن من یکی رو گوش دادم، خیلی خودم سر حال اومدم و ذوق زده شدم از اینکه معلوم بود ایشون دل میدهد به درس و تمرین رو حل کرده. حالا سایر دوستان اگه انجام ندادن حالا یک دقتی داشته باشن سر بعضی از درخواستایی که ما داریم تو کلاس، که خروفقا رو اینا را بیاندازه و دوستان فقط مستمع نباشن. مستمع بودن خالی کفایت نمی کنه برای درس، درس کار میخواد. تا کار پشت درس نباشه یک خروجی ازش بر نمی دارید. بعد سال احساس میکنید که یک عمر از برحال وقت شما یک سال اومد در این کلاس گذشت و آخرش چیزی دستتون رو نگرفت. خب بله، حالا این پرانتز بسته ما چون ترسیدم بعد یادم بره. حالا اگر هم احیانا بعضی از دوستان صوت میفرستن و سوال مختلف رو مطرح میکنن، من بنا دارم جواب بدم، ولی گاهی اوقات یادم میره چون تعداد اینجور موارد زیاده. حالا به جز شماها کسان دیگری هم هی فایلی صوتی چیزی میفرستن، یه گاهی اوقات یادم میره. خدمت عزیزان اگه شرمنده شدیم ببخشن، حالا این تعمدی از جانب بنده نیست، بی‌اعتنایی نیست، خدای ناکرده. خب برگردیم به بحث. گفتیم که برای وجود تعریف نمیشه ارائه داد، اما میشه منبه عبور. منبه برای اینکه اگه کسی گفت من میخوام مطمئن بشم مثلا اینجا فلان چیز موجود است یا موجود نیست، و ما به او چی بگیم؟ بگیم آقا جان دقت کن، اینطوری بود بدون موجود است، اینطوری نبود بدون موجود نیست. با اینکه موجود خودش مفهوم روشنیه، اما برای اینکه در مصادیق تطبیق بشه خب ممکنه به زحمت بیفتیم. خب تطبیقش در مصادیق زحمتش رو بخوایم سبک بکنیم، باید بیایم سراغ منبهات، یه چیزهایی که مفهوم وجود رو برایمون بهتر جا بیاندازند. یکی از اون منبهات خوبش اینه که وجود چیزیه که اثر داره. هر چیزی که اثر دارد موجود است، و اگر یک چیزی موجود نباشد اثر هم ندارد. این یکی از تعریف های خوبیه که برای موجود میشه مطرح کرد. اثر دارد یعنی چه؟ اثر ممکنه در خارج باشه، ممکنه اثر در ذهن باشه. هر گونه اثری نشانگر یک وجودیه. شما دور برای خودتون نگاه بکنی هیچ موجودی رو پیدا نمی کنید که اثری نداره. ممکنه بگید من یه دونه سنگ دارم میبینم که این سنگ همینطور یه جایی مونده، نه به کار من آمد، نه به کار همسایه، نه به کار پسر عمو، هیچ کی از این سنگ استفاده نمی کنه، هیچ فایده ای رو من برای او نمیبینم در زندگی کسی، این کجاش اثر داره؟ جواب اینه که آیا غیر از این است که اون سنگ مثلا اونجا از فضا گرفته؟ خب همین که فضا گرفته یک اثریه. از اثر که میگیم خیلی لطیفه، منظور ما از اثر یک چیز معنای خیلی لطیفیه. همین که یک چیزی اومده جایی به حال گرفته میشه بعد اثر. حتی چیزایی که در ذهن ما هستن، اون صور ذهنیه، اونا موجودن. چرا موجودن؟ چون دلیلش اینه که برای نفس ما اثر دارن. شما یک چیز رو تصور میکنید تو ذهن خودتون، بعدش علم پیدا میکنید اون چیز، اون تصور برای شما علم میآورد. این اثری که اون صورت داشته، پس همین مقدار معلوم میشه که اون صورت وجود دارد. موجودات ذهنی ما که شاید احساس کنیم بی اثرترین موجوداتن، خیلی خیلی برحال آدم شما یه چیزی تصور بکنید در ذهن خودتون بیفایده بیفایده، فقط شما زحمت کش تصور کردی، همین تصور کردی همون سنگ رو، باز میگه آب سنگ در بیرون فضا گرفته، در ذهن من که فضا نگرفته. همین که شما در ذهن خودتون یک سنگ کوچیک رو تصور میکنید، اون داره کار میکنه، اثر داره، مؤثر است در عالم. چطور؟ اون همینه که می آید علم شما رو، نفس شما رو عالم میکنه. خب میشه اثر. خب حالا بحثای دقیق تر اینجا ها میشه مطرح کرد که به نظرم همین مقدار کافیه. میفرمایند یک چیز 4 موجود عرض کنم که دارد یا میتواند داشته باشد. چی هن اون 4؟ یکی از اون 4 بهش میگویند وجود خارجی. وجود خارجی یعنی این که ظرف تحقق یک موجودی یا به عبارت دیگر عرض کنم که آثاری که بر وجود موجودی بار می شوند گاهی اوقات در خارج از نفس ما وجود دارند. ما باشیم یا ما نباشیم، توجهی بکنیم یا نکنیم، اونا این آثار رو دارن. خب اینها را میگویند وجود خارجی. خودکاری که الان دست شما هست، این خودکار کجاست؟ بیرون از وجود شما. شما اگر نمی بودید، خودکار باز برای وجودش متقبل به شما نیست. همه عالم هم اگر از دست برن، خدای نکرده و شریعت روی زمین نستش منقرض بشه، هیچ موجود زنده ای هم در عالم نماند جز این خودکار. این خودکار هست و قوامش به اینکه دیگری اون رو اعتبار بکنه نیست و اثرم داره، در خارجم اثر داره، می نویسه، فضا اشغال میکنه، زیباییش چشما رو خیره میکنه، نور بهش میخوره، منعکس میشه. همه اینها آثار و افعال و کارهاییه که ما میبینیم داره این خودکار بیرونی. به این میگوین وجود خارجی خودکار. خودکار الان کجاست؟ در بیرونه. نوع دوم از وجود اینه که صورتی از این خودکار در نفس شما هست. نفس شما ظرف است برای تحقق یکی از وجودات این خودکار. این خودکار هست؟ بله هست. کجا؟ در خارج. اولا کاوش کاری نداریم، ثانیا در نفس من این خودکار در نفس من هست. من این خودکار رو میشناسم، میدانم، میدونم که الان دست من یک خودکار مثلا ایرانی آبی خوب با کیفیت وجود داره. به این میگویند وجود ذهنی خودکار. وجود ذهنی خودکار اثر داره؟ بله اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش این است که نفس من را به خودکار بیرونی آگاه کرد، اثر گذاشت روی نفس من. خب این را میگویند وجود ذهنی. وجود دیگری از وجودها را داریم که با این وجود ذهنی و وجود خارجی تفاوت بسیار مهمی دارن. اونم چیه؟ اونم اینه که این وجود خارجی و وجود ذهنی برای اینکه محقق بشوند، اینا موجود بشوند، نیازی نبود که حتما یک کسی بیاید، یک انسانی بیاید به اینا وجود بده. در خارج خودکار هست. خودکار در خارج بدون اینکه کسی بخواهد او رو موجود فرض بکنه هست. همینچنین خودکار ذهنی ما در نفس ما بدون اینکه ما بخوایم اعتبار بکنیم هست. شما میبینی خواهی نخواهی تصویری از این خودکار در نفس شما هست، موجود است. هست یعنی وجود داشتن. الان میگویید من در نفس خودم یک خودکار دارم و مثل خاطر این خودکار نفسانی به خودکار بیرونی هم علم پیدا میکنم. اتوماتیک این اتفاق در نفس شما میفته، نیازی به اعتبار شما نیست.
ولی این اتفاق در نفس میفته بدون اعتباری که نفس بخواد او را انجام بده. به این میگوین وجود ذهنی و به این دوتای وجود ذهنی و وجود خارجی میگوین وجودات حقیقی. وجودات حقیقی موجودات یا در خارجن یا در ذهن. وجود بعدی فرق میکنه با اینها، بهش میگوین وجود خارجی. وجود خارجی یعنی چه؟ بخشید عذرخواهم، وجود لفظی. وجود لفظی یعنی چی؟ یعنی این که مردمی که در ایران زندگی میکنن با همدیگه قرار گذاشتن، اعتبار کردن با همدیگه که به این بگوین خودکار. خ د کاف عرف ر. الان لفظ خودکار هست، موجود است، معدوم نیست، موجود است. اما موجود است یعنی چی؟ یعنی اینکه این رو عقلا اعتبار کردند که بیاید نشانه ای باشد برای اون خودکاری که در بیرون وجود داره. اون خودکاری که در بیرون وجود داره، دست شما داره مینویسه، اون یه دونه همون خودکار اینه که در دست شما بود. اون خودکار یه وجود خارجی داشت، یک وجود ذهنی داشت، حالا میگوییم یک وجود اعتباری لفظی داره. ممکن است در گوشه دیگری از دنیا مردم طور دیگری اعتبار بکنن، مثلا در زبانهای انگلیسی به همین میگوین پین به جای خودکار. اعتبار دست معتبر میتونه عوض بشه. وجود لفظی خودکار منشأ پیدایشش نیاز انسان است به اعتبار وجود. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان طوری آفریده شده که برای زندگی خودش دنبال ابتکار میره، راهکار پیدا میکنه تا آسان‌تر بشه زندگی و توسعه بده زندگی رو. حیوانات نه، هر طوری هستن همینطور میمانن. در طول تاریخ حیوانات تحولات پیدا نمیکنن، اما انسان اینطوری نیست. انسان متحول میشه، زندگیش رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه و خودش از درون میخواهد این رو به کمال برسانند. حالا اینا ویژگی های ذاتی ما انسان هاست. با این اوصاف نیاز پیدا میکنه با دیگران حرف بزنه، تفهیم و تفاهم پیدا بکنه، چیزی که در نفس خودش با اونا منتقل بکنه، به چیزی که در نفس اونهاست از اونا بگیره و با اونها بتونه صحبت داشته باشه و ارتباط برقرار بکنه. خب الان انسان ها میبینند که اگر بخواهند هر موقع در مورد خودکار حرف بزنند، خود خودکار رو باید بیارن بزنن وسط میدان، بکنن تو چشم طرف و با او صحبت بکنن. اصلا خیلی از اوقات زندگی سخت میشه، اصلا نمیشود در مورد یک موجودی اینقدر سختگیرانه ما بهش نگاه بکنیم که بگیم تو هر وقت خواستی در مورد مثلا فیل صحبت بکنی باید فیل رو بیایی جلوی خودت، بین خودت و مخاطب خودت این رو قرار بدی و بگی که آزا این مثلا فیله. یعنی اگر حرف زدن نبود، کلام رو به لفظ ساختن نبود، انسان‌ها برای این موجوداتی که در خارج وجود دارند وجود لفظی اعتبار نمی کردند، اگر اینطور بود زندگی بشر مختل می شود. نیاز انسان‌ها رو وا داشته که بیاد بگه آقا جان من آقاقات خودکار دم دستم نیست، ولی میخوام در مورد خودکار صحبت بکنم. خب به طرف نشون نمیتونم بدم چون دم دستم نیست، ولی میتونم در دهان خودم بگویم خودکار، او خودش مطلب رو بگیره. پس خیلی زحمت داره اگر ما این وجودهای اعتباری لفظی رو بخوایم در زندگی نداشته باشیم. این میشود وجود لفظی. مرحله بعدی میشه وجود کتبی. وجود کتب این که همون لفظ رو هم گاهی اوقات انسان ها میخوان انشاء بکنن، نمیشه انشاء بکنن، سخت میشه. چرا؟ چون با کسی که میخوان ارتباط برقرار کنن، تفاهم و تفاهم بکنن، تو یک مجلس نیستن، در یک اتاق نیستن، گاهی در یک زمان نیستن. طرف میخواهد برای آیندگان، برای نسلهای بعدی یک مطلبی رو تفاهم و تفاهم بکنن، دیگه وجود لفظی به کار نمیاد. اینجا میاد از وجود کتبی استفاده میکنه، یه دونه شکل رو طراحی میکنه میشه خ، یکی دیگه طراحی میکنه میشه د، یکی رو طراحی میکنه میشه ک و امثال ذالک. اینا رو به هم میچسبونه، یک شکلی در میاد که دیگه بشر این رو اعتبار کرده که به آن بگوید خودکار. این اعتباریه. ممکنه بشر یه جور دیگه اعتبار بکنه، همین خ رو ممکنه در زبان‌های دیگر طور دیگه نشون بدن، اصلا بعضی از زبان‌ها ممکنه اصلا خ نداشته باشن، یا مثلا کاف رو در یک زبان ارادتی برای مسئله کاف این توانی در انسان‌ها به یک شکلی اومدن این رو رسم الخطش کردن، اما در زبان انگلیسی همین ک رو با یک نماد دیگری نشون میدن. اینها رو که در نظر بگیریم جایگاه اعتبار رو میفهمیم. اعتبار یعنی این که بشر با خود، با دوستان خودش، با همکشوریای خودش، مثلا با مردم خودش یا با سایر بشرها، همه بشرها با همدیگه قرارداد به جوری بستن، توافق کردن که برای تفهیم و تفاهم جهت نشان دادن یک وجودی از یک الفاظ یا از یک رسم الخط های کمک بگیرن. الفاظش رو میگوییم وجود اعتباری لفظی، رسم الخط ها میشه وجود اعتباری کتبی. پس الان ما یه دونه خودکار داریم در خارج، یه دونه خودکار داریم در ذهن، یه دونه خودکار داریم در لفظ، یه دونه خودکار داریم در خط. اینا میشه بن وجودات چهارگانه یه دونه خودکار. دو تاشون حقیقی هن و دو تاشون اعتباری هن. حقیقی ها ارسانم که نیاز به اعتبار معتبر ندارن، اما اعتباری ها نیاز دارن که یک قراردادی بین انسان ها شکل بگیره تا اینها پدیدار بشون. بله، حالا یه چیزی میخواستم بگم. خود اعتبارم کما بیش الان معلوم شد یعنی چی. اعتبار این که این شما می آیید برای یک موجودی مرتبه وجود دیگری رو در نظر می گیرید، مثلا برای لفظ مرتبه وجود خارجی رو در نظر می گیرید، می گویید هر واقع لفظ کتاب منتقل شد بین من و حضرت عالی، این که انه الان کتاب رو من جلوت گذاشتم دارم در موردش حرف می زنم. هر موقع من گفتم فیل، انگار یه دونه فیل بین من و شما اومده، من دارم به شما نشون میدم که آقا من فیل سوار شدم یعنی چی. خب همیشه البته این کارو نمیشه کرد، من بخوام به شما نشون بدم که من فیل سوار شدم، نمیتونم فیلو بیارم اونجا سوارش بشم تا شما ببینید که من فیل سوار شدم. با پانتومیم هم سخته، پانتومیم خیلی کار بشر را نمیاندازه. بهترین راه همین حرف زدنه، مثل بچه آدم حرف بزنه. و ها کذا بحث وجود کتبی. وجود کتبی هم اعتباریه، یعنی این که ما قرارداد کردیم، توافق بستیم، حتی برای آیندگان همین حرف رو گذاشتیم که اگر کسی بخواهد بگوید من فیل سوار شدم، این فیل اینطوری بنویسه روی کاغذ، یه مقدار بپیچونه، دو تا نقطه پایین بذاره، یه دو نقطه بالا بذاره، بشه فیل. این میشه وجود کتبی رو اعتبار کردن. گفتیم آقا این چیزی که توی کاغذ نوشته شد، این که انهو همون فیلی که الان تو هندوستان داره اونجا غذا میخوره. کتابت فیل یا لفظ فیل، فیل، لفظ فیل یا اون کتابت فیل کلاد رو کاغذ نشته میشه، این اومد کنو شد همون فیل خارجی که در هندوستان هست. حالا من میگویم من فیل سوار شدم یا شما میخوانید من فیل سوار شدم، میفهمید چه اتفاقی داره میفته. این بحث بحث بسیار مهم و حیاتی، بحث واقعا عزیز بود خدمت عزیزان رفقا امروز ارائه دادیم، حتما حتما باید دوستان در موردش فکر کنن، تأمل کنن، ریزه کاریاشو ببینن که این بشود اصلا که پایه برای خیلی از مباحث دیگر در فقه و اصول و فلسفه، حتی در خود منطق هم اصلا که این بحث رو اگه انسان ندارد به مشکل برمیخوره. خب انواع وجودات رو الان با دوستان بحث کردیم، موند و روحانی. حالا من در مورد روحانی خیلی دوست داشتم از رفقا استفاده بکنیم، ولی به شکل جدی ظاهراً بعضی از دوستان مشکل همراهی دارن. بحث وجود الهاج الى مباحث الالفاظ، الهاجة الى مباحث الالفاظ، لا شك ان المنطقيه
ان المنطقيه لا يتعلق غرزه الاصليه لا بنفس المعاني، لكنه لا يستغني عن البحث عن احوال الالفاظ توسلا الى المعاني.
واسه شخصی که تو علم منطق میخواد ورود داشته باشه با معانی کار داره، با الفاظ کار نداره. روشن هم هست. ما باز الفاظ تو ادبیات بررسی میشه. ادبیاتی که عهده‌دار الفاظ در موردش صحبت بکنه. اما در منطق از لفظ معنا بحث میشه، چون میخواد فکر رو اصلاح بکنه. بحث اصلاح و ارتقاء فکر انسانه. بله بفرمایید.
لأنه من
الواضح، کلمه توسل هم که گفتم سابقه یعنی چی؟ توسل یعنی رسیدن. شخص منطقدان اگر میاید از معانی صحبت، از الفاظ صحبت میکنه، به خاطر رسیدن به معانی است. توسلن که اونجا هست از اون که مفعول الله برای بحث، بحث از احوال الفاظ، بحث به خاطر رسیدن به معانی. مصدر میتونه در مفعول الله عمل بکنه. بفرم. لأنه
من الواضح ان التفاهم مع الناس و نقل الافکار بینهم لا يكون غالبا الا بتوسط لغه من اللغات.
میفرماید که چون معلومه که تفاهم با مردم و نقل افکار با بین مردم غالبا بجز با بحث لغتی از لغات یعنی لفظ اصلا اتفاق نمیفته. حالا شاید چند نفری با همدیگه بیکار باشن هماهنگ بکنن که به جای حرف زدن با پانتومین با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. میگوین حالا نمیدونم درسته یا نه، میگوین در بعضی از مثلا روستاهای فلان کشور خب قومی هستن که حرف زدن توشون نیست، با سود کشیدن و صدا در آوردن امثال ذالک با همدیگه تفهیم و تفاهم میکنن. اما خب این خیلی روشنه دیگه، اگه فرضاً چنین چیزی وجود داشته باشه یعنی اینکه بشر خیلی از حرفا رو نمیتونه بزنه، چون الفاظ قابلیتشون خیلی بالاست، گستردگیشون خیلی بالاست و اصلا جایگزینی برای تفاهم ندارن. مفهم. الفاظ قد یقع فی حد تغییر
و خط لا
ها. البته گاهی اوقات الفاظ با اینکه عهده‌دار تفاهمند نمیتونن کار انجام بدن، چون الفاظ میگه دو معناست، دو پهلوه، طرف یک چیزی رو میگه
این یک معنایی رو قصد کرده، مخاطب یه چیز دیگه‌ای رو می‌فهمه. خب اینا زیاد پیش میاد. لذا شخص منطق‌دان نیاز دارد، احتیاج دارد ان یبحث عن احوال لفظ من جهت عامه، از اینکه بیاد در مورد احوال لفظ یک بحثای کلی رو تو منطق مطرح بکنه که مقدمه مباحث منطق باشه. چاره از اینکه این کار رو بکنه ندارد شخص منطق دان. خب الان همه دوستان میفهمن چرا گفت من جهت عامه. چرا؟ چون خودش میگه من غیر اختصاص به لغت من اللغات، در مورد عربی صحبت نمی کنه یا انگلیسی یا مثلا فارسی یا مثلا آلمانی، اینطوری صحبت نمی کنه که اگر اینها باشه میشه ادبیات دیگه، منطق نمیشه. یک سری مباحث کلی میگوید که اختصاصی به ادبیات نداره، به عربی نداره. اتمام التفاهم، برای اینکه تفاهم کامل جا بیفته این کار رو میکنه. لیزن کلامه و کلام غیره به مقیاس صحیح، برای اینکه بتواند حرف خودش و حرف دیگری رو درست بسنجه. ما مثلا میگوییم آقا جان وقتی میخواید یک استدلالی رو بکنید مواظب باشید در استدلال از الفاظ مشترک استفاده نکنید. شما یه دونه کلمه باز میگویید به یک معنا، یک کلمه باز دیگر میگویید به یک معنای دیگر، کلی مشکلات ایجاد میشه. خب اینجا روی کلمه خصوص باز بحث نمی کنی که بگیم آقا کلمه باز در زبان فارسی این است، در زبان نه، قاعده کلی میگیم، میگیم در هر زبانی از زبانها شما برای اینکه یک قیاس بچینید باید مواظب باشید که از الفاظ مشترک استفاده نکنید. اختصاص به یک زبان خاص و محدودی هم نداره. همه زبان ها این ویژگی رو دارن که در تفهیم و تفاهم ممکنه لفظ مشترک برات به زحمت بیاندازه. این قاعده کلی میگه که پس استفاده نکنید. بفرمایید.
من
یه
سوال
دارم.
غیر اختصاص به لغت من اللغات مامن لتفاهم
یزن
کلام غیره ای به مقیاس صحیح.
بله همین. خب آقا بسه. بله حالا ساعت هم 50 دقیقه داره میشه دیگه، گذشت. آقایین اگه بشه همون سر ساعت لطف کنن تشریف بیارن، ما هم ببینیم حالا در مورد وقت کلاس شاید دیگه باید به کجا برسیم. کلاس تموم شد. موبایل من الان دیگه، راست شو بخواید آقای اقبالی، مدرسه‌م استدلال‌های خودش رو داره سر این ماجرا. میشه این مورد رو حالا بعضی از دوستان که مشکل دارن اینا مطرح بکنن که غیبت نخورن و برای علمیتشون هم صوت رو گوش کنن به این شکل. ولی حالا اصل اولی همین حضور در اینجاست که ببینیم چی میشه. من واقعا وقتی حرفای مدرسه رو شنیدم که چرا اصرار دارم بر این کلاس آنلاین، خب یه مقداری دیدم به خاطر خود شما هم هست، یعنی برای اونها احیانا زحمت خاصی داره، زحمت سنگینی داره کلاس آنلاین. اما اگر کلاس آنلاین برگزار نکنن یه چند نفری از دوستان واقعا به یک مشکلات رو برخورد میکنن تو منظرشون، لذا بنده واقعا خیلی نتونستم پافشاری بکنم. حالا یه چند باری صحبت کردم با آقایون و دلائلم رو گفتم ولی مقاومت زیادی نتونستم بکنم. دیگه باید صبر کنیم، از خدا کمک بخوایم. چیه؟ صوت هم؟